برنامه روزنه رو میشنوید به مدت 55 دقیقه. روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. مجله علمی شنیداری روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید. بعد صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم در روزهای انتهای سال و اسفند به همه کاراتون برسید. البته که بله، این روزهای پایانی اسفند رو داریم با سرما سر میکنید، اما الهی که سلامتی باشه برای شما. درسته، تقویم هم به ما میگه که 8 اسفند ماه چهارشنبه روزیست و 26 فوریه 2025 و 27 شعبان 1446 هجری قمریست. الهی که امروز خیر باشه برای همه. در 55 دقیقه پیش رو سعی میکنیم که با بروزترین خبرها در خدمت شما باشیم، بسای صوتی و خبرهای دست اول. فقط باید فهرستش رو در ابتدا خدمتون عرض بکنم که امروز چه داریم برای شما در روزنه.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار صفحات اقتصادی و دانشی در روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه پرداخت می‌شود در صفحه فناورانه. گاز و مصرف گاز در روزهای سرد زمستان کدام واحدها بیشترین مصرف گاز رو داشتند در صفحه انرژی. کدام عوامل تهدیدی برای سلامت و بیماری آلزایمر هستند در صفحه سلامت. هوش مصنوعی از تخیل تا واقعیت در صفحه هوش مصنوعی. و پویش نب تصادف و سرانه مطالعه در کشور و اخبار و بسته‌های اقتصادی و دانشی امروز روزنه که با افتخار در خدمت شما هستیم. با اعلام ساعت 9:04 اولین صفحه روزنه امروز رو ورق بزنیم. پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، پیشخوان و خانم ابوالفتی عزیز سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر. الهی که روزتون رو با خیر و برکت شروع کرده باشید و سفری بکنید.
متشکرم از این دعای قشنگتون. انشاءالله که برای همه مردم ایران همین گونه باشه، برای همه مردم جهان. خب در خدمتیم، بفرمید.
سلامت باشید. ما یه سر اول به تهرانی ها بزنیم. تهرانی ها خون اهدا کنید. میزان مراجعه پایین برای اهدای خون در استان تهران همچنان ادامه داره.
درسته.
طبق مدیر کل انتقال خون استان گفتن و گفتن که سردی هوا و تعطیلات متعدد ماهای اخیر مزید بر علت شده و میزان مراجعه برای اهدای خون رو تحت تاثیر قرار داده. از مردم هم خواستن که نسبت به اهدای خون اقدام کنن و مثل همیشه یاریگر سازمان انتقال خون باشن.
امیدواریم که همین گونه باشه. ما هم به هر حال به عنوان رسانه وظیفه‌مون هست که شما اعلام کردیم، ما هم اعلام میکنیم. دوستان عزیز، اگر که اهدا کننده خون مستمر هستید یا غیر از این اولین باری میخواین تصمیم بگیرین، خواهش میکنم لطفاً به فکر سایر هموطنان هم باشی، اونایی که هر روزه به این خون نیاز دارن.
بله،
انشالله که سلامت باشه تنتون، ولی خب اجازه بدیم که دیگران هم از سلامتی بهره مند باشن. ممنونم، متشکرم بابت اینکه این موضوع در ابتدا عنوان کردیم. بریم سراغ خبرها.
بله، برگزاری همایش‌های سگانه فیزیک، شیمی و زیست شناسی. همایش‌های سگانه از امروز در پردیس تهران برگزار میشه. این همایش‌ها فرصتی برای تبادل تجربیات، ارائه دستاوردهای نوین، بررسی چالش‌های موجود در آموزش این سه حوزه است و تا الان 560 مقاله به این همایش‌ها رسیده که امیدواریم خروجی قابل توجهی از این سه تا همایش مفید رو داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور باشه.
انشاءالله. راه اندازی مرکز جامعه علوم شناختی در سازمان آموزش و پرورش. این مرکز در پی انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان ستاد علوم شناختی معاونت علمی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی را اندازی میشه. هدفش هم ارائه بهترین شیوه ها و روش های پژوهشی، آموزشی و توانبخشی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی ها.
بسیار عالی. در استثنایی ها هر چقدر کار بشه بازم کمه.
دقیقا. و خیلی جا داره خانم نوازنی جان، هم ارتقاء توانمندی خود کودکان و افراد توانبخش و همین که مربیانشون.
بله، کاملا همینطوره. خیلی متشکرم واقعا به این موضوع اشاره کردید. بسیار نیازه و به خصوص خانواده هایی که فرزندی دارن که بله کم توان هست و اینها. خوشحال میشن وقتی این خبرها بهشون میرسه. متشکرم از شما.
سلامت.
دیگه چه خبر؟
دم عید و خونه تکونی و این سنت زیبای ایرانی ها. ما
که همش سر کاریم، خونه تکونی نداریم.
مجبوریم دیگه، هر طوری شده. ما
حالا به قول مادر بزرگم گو روزای آخر یه فوت فوتی خلاص.
خیلی عمیق وارد
همین گرد و غبار
زدیم. حالا میخوام ببینید چگونه خونه تکونی سبز داشته باشیم.
آه چجوری سبز؟ بگو.
مثلا مواد رو با هم قاطی نکنید. حالا یه سری بزنید به خانه تکانی سبز.
بفرمایید.
اینه که اگه اصول محیط زیستی رو رعایت نکنیم، باعث آلودگی هوا، تولید زباله و مصرف بی‌رویه منابع میشه.
خب.
و این رو باید یکی اینکه ما باید حتما مدیریت پسماند خانه تکانی داشته باشیم. آخر سال خیلی چیزا رو احساس میکنیم که نمیخوایم یا مستعمل شدن یا اینکه مثلا خرابن و نیاز به تعمیر دارن. گفتن که اول اینها رو تفکیک زباله انجام بشه. یه سریاشون با بازیافت و تعمیر قابلیت استفاده دارن یا میتونیم در اختیار دیگران قرار بدیم.
بله.
یا در بازارهای دست دوم اونها رو ارائه بدیم.
درسته.
یکم آسیب شوینده ها به محیط زیسته.
بله. اون مورد اولی مثلا بعضی یه سری وسایل نمیخوان، در به منزل میذارن، حالا کسی لازم داره برداره بره. مثلا اگه وسیله یه که قابل استفاده است ولی شما نمیخواین، اونو لطفاً با توفال چای قاطی نکنید، جدا بذارید لطفاً. خب این از این. مورد دوم
آسیب شوینده ها به محیط زیسته که گفتن استفاده بیش از حد از مواد شوینده شیمیایی باعث آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی میشه. گفتن بهتر از جوش شیرین و سرکه که یک جایگزین سنتی و مناسب هست،
درسته،
به جای مواد شیمیایی مضر استفاده
جوش شیرین و سرکه.
سرکه و سومیش هم
ولی من همچنان طرفدار تاید خالی هستم، همیشه میگم تاید خالی همین معمولی
پودر
تاید. ببخشید اصرار میکنم، از قدیمه گفتیم تاید. همین پودر سفید بدون آنزیم، همین مال دست مثلا همه جا استفاده کنید، خیلی هم عالیه، خود همه چی تمیز میکنه.
اسکاچ های حالا شوینده های نانویی اومده که اصلا نیازی به مواد شیمیایی شوینده هم نیست و جادویی، لقب جادویی بهش دادن، فکر کنم خیلی کارآمد باشه. حالا
اونا رو هم کنید امتحان بکنید.
بله بد نیست.
بله خیلی خب دیگه بریم سراغ خبر. این ادامه داره این خبر؟
نه فقط مدیریت مصرف آب رو هم مد نظر خب. داشته باشیم.
حتما 100%. و خبر بعدی؟
مسابقه برای شناسایی برنامه نویسان کشور، ششمین دوره مسابقات کدنویسی مبهم 9 اسفند با هدف شناسایی برنامه نویسان کشور و ورودشون به بازار کار برگزار میشه. این مسابقه است با سابقه ترین و معتبرترین رویدادها در این حوزه. من یک کلمه‌ای که داشتم می‌خونم مسابقات کدنویسی مبهم بود، برام جالب بود که چرا اسمشو گذاشتم مبهم. رفتم یه بررسی کردم و یه ذره مطلب خوندم، نوشتن که رویدادی در راستای تخمین مهارت شرکت کنندگان در نوشتن کدهای ناخوانا یا در اصطلاح برنامه‌نویسان همان کد کثیف است. هر تیم باید به ناخواناترین شکل ممکن برنامه‌ای بنویسه که با هر بار اجرا رشته معین روی صفحه نمایش چاپ بشه و خیلی برام جالب بود.
جالبه.
بله.
خب
مخاطبینش هم دانشجویان هم و شرکت‌های فعال در حوزه برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات. فکر کنم مسابقه خیلی جالبی باشه.
بله، یا چه بسا دانش آموزان نخبه هم بتونن شرکت بکنن. دیگه
صادرات شربت‌های مکمل ایرانی به روسیه. یه شرکت دانش‌بنیان از صادرات محموله از شربت‌های مکمل ایرانی به ارزش 200,000 دلار به روسیه خبر داده. جالب اینه که یک نمایشگاهی داشت، می‌خوام نوازنده جان، اوایل سوم تا ششم اسفند ماه نمایشگاه تجارت با اوراسیا.
خب
این قرارداد بعد از نمایشگاه، یعنی در حین برگزاری نمایشگاه منعقد شده و دومین محموله صادراتی این شرکت به روسیه است و به علت طعم عالی و کیفیت بالای مکمل هامون بازارهای خیلی خوبی تونسته پیدا بکنه.
بسیار عالی، بهشون تبریک میگیم.
بله
انشالله که بیش از اینها قرارداد ببندن و پربرکت باشن
انشالله.
دیگه
شرایط بهره‌برداری از پایگاه فضایی چابهار تا پایان سال. رئیس سازمان فضای ایران با اشاره به پیشرفت 81% فاز اول پایگاه فضایی چابهار گفتن که این پایگاه مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، با سرعت مناسب در حال پیشرفته و تا انتهای سال شرایط بهره‌برداریش فراهم میشه. این زیرساخت‌های مهم فضایی کشور در 3 فاز انجام میشه. فاز اولش مرتبط با پرتابگرهای سوخت جامد که تا نیمه 1404 به اتمام میرسه و فاز دومش شامل پرتابگرهای سوخت مایه که تا سال 1407 باید انجام بشه.
آرزو موفقیت میکنیم برای همه. بله. کسایی که دارن روی این پروژه کار میکنن
انشاءالله. یه پویش قشنگ هم خواهم نوازن جان راست داده، پویش دیدبانی درختان خیابان ولیعصر.
به به.
بله خیلی خوب بود.
خیلی خوبه.
بله این خبر رو مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کردن و گفتن این پویش با هدف حفاظت و پایش مستمر درختان این خیابان تاریخی و نمادین تهران توسط تشکل‌های مردم نهاد رو اندازی میشه. خیابان ولیعصر هم نوازنجا میدونی یکی از طولانی ترین خیابان‌های خاورمیانه و چنارهای سر به فلک کشیده از تلفیق طبیعت و تاریخ بره. متاسفانه این چنارها توی دهه‌های اخیر از 18,000 اصله به 8,000 شده.
متاسفانه الان بیشترین تراکمشون از چهار پارک فیر تا سمت تجریش هست.
بله.
و کمترین تراکم رو به سمت نسخه می‌کنم پایین داره. بله. و باز از سمت اونجا پارک دانشجو به سمت پایین باز یه مقدارم اونجا باز تراکم نسبتاً خوبی داره. هی جاهای کم و زیاد میشه.
خیلی متاسفانه آدمیزاد هر جایی رو که
ولی کاش حالا شهرداری تمهیدی بیاندیشه بیان باز دوباره تو همون نقطه‌ای که قطع شده درخت باز نهال بکنه. حالا نهالای چند ساله، حداقل نهالای 5-6 ساله هستن توی گلخانه ها.
آره
همین چنار بیارن. آره دیگه بیارن جایگزین بکنن و چنارم حالا به قول این حوزه کشاورزی میگن که درخت بیاری هست و خیلی سریع رشد میکنه و خیلی هم مقاوم هست. به هر حال ما دوست داریم این خیابون رو با درختاش، امیدواریم که هممون حواسمون باشه.
ان شاء الله.
دیگه خانم احمدوان دارن من رو نگاه میکنن.
دیگه
دارم من نگاه میکنم، یعنی یه خبر دیگه بیشتر جا نداریم.
برنامه معاونت علمی برای آموزش هوش مصنوعی به 1,000,000 دانش آموز، معاون علمی دانش بنیان ریاست جمهوری عنوان کردن. در نظر داریم از سال 1404 1,000,000 دانش آموز به صورت برخط و از طریق بازی های آموزشی هوش مصنوعی رو یاد بگیرن. این برنامه شامل دوره های 8 ماهه برای دانش آموزان 6 تا 15 سال است و دانشگاهیان و فعالان شرکت های دانش بنیان هم میتونن شرکت بکنن. این با این بازه سنیشون خیلی جالب بود برام، 6 بله. تا 15 ساله.
باید دیگه بچه ها آشنا بشن با این مقوله. بله. آشنا بشن انشالله که بعد وارد دانشگاه شدن که دیگه اصلا کارهای حرفه‌ای انجام بدن، بعدم وارد کارهای مملکتی بشن.
بله.
و برها زیر ساختا یه بخشش نیروی انسانی هست دیگه. خیلی متشکرم خانم مولوی فتی، ممنونم بابت زحمات در این هفته، متشکرم، ممنونم، انشالله که روز و آخر هفته خوبی داشته باشید.
انشالله برای همه
پایدار. خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما خدمتون عرض کنم یه ساعت بگم 9:16 است. ریاست محترم جمهور در آیین اختتامیه 42 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عنوان کردن که علاوه بر مدرسه سازی، مهارت آموزی هم در مدارس باید توسعه پیدا بکنه. ایشون اضافه کردن که باید نوع گفتگو، تفکر سیستمی و تعامل برای نسل آینده آموزش داده بشه تا با این کار مشکلات آینده کشور حل بشه.
عزیز ما، گفتم ما در مدرسه داریم ساخت و ساز میکنیم. در یه جایی دیدم که اینا نوشتم مشکل مملکت ساخت مدرسه نی، مشکل مملکت مدرسه و نوع آموزش در درون مدرسه است. به نظر من اگر قادر باشیم به بچه های خودمون نوع گفتگو رو، نوع حل مسئله رو، نوع تعامل رو، نوع مدیریت رو و ارتباط رو و تفکر سیستمی رو به اونا آموزش بدیم، اگر بتونیم اونها رو از تک بعدی و یکسونگری و اینکه فقط مثل اینکه یک اطلاعات و یک کامپیوتره که تمام علم تو ذهنشه ولی وقتی با مشکل برخورد میکنه قادر نیست مشکل رو حل کنه، قادر نیست با دو نفر گفتگو کنه، نمیتونه با یه تیمی کار بکنه، علامه دهرم باشه نمیتونه تو این جامعه زندگی کنه. عالم ما باید به جایی برسه، به اینها رو بچه های ما باید، منی که به این سن رسیدم دیگه به این سادگی قابل تغییر نیستم، خیلی سخته. ولی اگه بچگی رو اینا کار کنیم، درست آموزش بدیم، درست رفتار بهشون یاد بدیم، درست گفتگو کردن رو، نقد کردن رو و تحلیل کردن رو و حل مسئله رو و کار تیمی رو و سیستمی خواندن و دیدن و تصمیم گرفتن رو به اینا یاد بدیم، تو مملکت ما مشکلی نخواهد بود که نتونیم حل کنیم. ولی خب به این سادگی نی، یعنی این که بتونیم این کارو بکنیم، ممکنه در این مدت وقتی یه ساختمون درست میکنن، یه دستگاه میارن بهش افتخار میکنن، فلان دستگاه رو رفتیم افتتاح کردیم، حالا ما تو رشته خودمون از امارای و پتر چون میدونم از این چیزایی که هست دستگاه‌های مختلفی بیمارستان افتتاح، بعد کلی افتخار میکنن که این افتتاح کردن. غافلیم از این که این انسان‌ها هستن، این بچه‌های ما هستن، این نیروهای انسانی هستن که همه اینا رو خلق میکنن. و اگر میخوایم مملکتمون درست بشه، از وابستگی در بیاد، از مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خارج بشه، باید از همونجا شروع کنیم.
بله، صحبت‌های جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور در حاشیه اختتامیه 42 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رو شنیدیم. اما در همین رویداد وزیر فرهنگ هم در حاشیه همین رویداد عنوان کردن که سرانه مطالعه در کشور روزی 13 دقیقه است.
در حاشیه این مراسم وزیر فرهنگ هم آماری از سرانه مطالعه در کشور
چیزی که آخرین آمار قبلی ما بود و ما هم مبتنی بر اون در حقیقت نظر رو حساب می‌کنیم روز 13 دقیقه خورده‌ای هست.
بله، اینم صحبت ایشون. اما اگر موافقید، موافقین، بله، بریم صفحه فناورانه ورق بزنیم.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، در صفحه فناورانه خدمتون عرض کنم که واحد تحقیق و توسعه در سازمان‌های دانش بنیانی یا شرکت‌های دانش بنیانی نقش بسیار مهمی در پیشرفت این سازمان‌ها و شرکت‌ها ایفا می‌کنند. دوستان، این واحد یعنی تحقیق و توسعه به عنوان موتور اصلی نوآوری و بهبود در فرایندهای تولیدی و خدماتی سازمان هست.
تحقیق و توسعه یکی از مهمترین بخش‌های نظام نوآوری هر کشوریه که میتونه باعث رشد چشمگیر اقتصاد اون کشور بشه. منظور از تحقیق و توسعه هر فعالیت فناورانه‌ایه که باعث تولید محصولات و خدمات جدید و یا ارتقای اونها و یا حتی بهبود فرایندهای تولید بشه. اما تمرکز روی تحقیق و توسعه به واسطه هزینه‌های زیادش برای خیلی از شرکت‌ها کار دشواریه. برای همینم یکی از بهترین راهکارها برای کمک به این شرکت‌ها اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است، به شکلی که هزینه‌های صرف شده برای تحقیق و توسعه به شکل اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی بر عملکرد شرکت در همون سال یا سال بعدی کسر میشه. هزینه نیروی انسانی که مستقیم روی تحقیق و توسعه کار کرده، هزینه مواد، ملزومات و تجهیزات مورد استفاده، هزینه اجاره فضای تحقیق و توسعه با اولویت استقرار توی پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری، هزینه آزمون‌ها، تست‌ها و گرفتن استانداردهای ویژه و هزینه‌های قراردادهای همکاری، همگی هزینه‌هایی هستند که مشمول این اعتبار مالیاتی میشن. از اون طرف هزینه‌هایی مثل خرید زمین و ساختمون و یا ساختمون، خرید و نگهداری خودرو، خرید اقلام اداری مثل رایانه و تلویزیون و مبلمان اداری و هزینه‌های غیر مستقیم خرید کالا مثل مالیات بر ارزش افزوده، خدمات گمرکی، حق بیمه و حمل و نقل، هزینه‌هایی هستند که به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پذیرفته نمی‌شوند. هدف از این قانون اینه که در وهله اول بنگاه‌های اقتصادی برای ارتقای مزیت‌های رقابتیشون توی دنیا و به خصوص در زمینه‌های دارای اولویت ملی به تمرکز بیشتر روی فرایندهای تحقیق و توسعه تشویق بشن و در کنار اون به واسطه همکاری شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری و مجوز فعالیت با شرکت‌های دانش بنیان، فناور و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری از حد اکثر قابلیت‌های این هم‌افزایی استفاده بشه تا علاوه بر اشتغال نیروهای متخصص، فرایندهای تحقیق و توسعه با قدرت بیشتری در کشور به پیش بره.
بله، این بخش رو شنیدیم و بیشتر متوجه شدیم و مطلع شدیم که باید تحقیق و توسعه چه کارهای انجام میده. اما این خبر رو میخوام خدمتتون بگم که پویش 100% هزینه های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان بر اساس قانون جهش تولید که همون 100% هزینه‌های تحقیق و توسعه هست و مواد اولیه، تجهیزات اقتصادی و اختصاصی و همینطور 105% فرایندهای تولیدی قراره که تحت پوشش قرار بگیره و این میتونه خیلی کمک بزرگی باشه به شرکت‌های دانش بنیان. فکر کردیم شایسته است راجبش صحبت بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم از جانب جناب آقای دکتر سید سعید منجم‌زاده، مدیر کل سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر منجم‌زاده سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. بسیار تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. ممنونم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. من یک مقدمه کوتاهی جسارتا عرض کردم خدمت شنونده ها در خصوص این هزینه هایی که قراره در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیره و خیلی کمک بزرگی هست بهشون. حالا دیگه صرف تا صد ماجرا رو شما بفرمایید، از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، معمولا دولت ها در موضوعاتی که اولویت جوامع محسوب میشه و اصطلاحا با شکست بازار مواجه هستیم، یعنی مکانیزم های بازار به صورت خود به خودی و خود تنظیم نمیتونه توازن لازم رو ایجاد بکنه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید در زمینه های بهداشت، در زمینه های سلامت عمومی، امنیت عمومی، در این زمینه ها دولت ها خودشون پیشگام میشن، هزینه ها رو متقبل میشن و هزینه های لازم رو انجام میدن، کمک میکنن که اون ریسک های لازم پوشش داده بشه. یکی از مواردی که اتفاقا بخش خصوصی هم انگیزه لازم رو بعضن داره که در این زمینه ورود بکنه، ولی مترتب ریسک هایی هستش که معمولا بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه از عهده اونها بر بیاد، هزینه های تعیق و توسعه. معمولا تعیق و توسعه به دلیل اینکه با یک عدم قطعیتی مواجهه، یعنی شما به عنوان یک شرکت تولیدی، به عنوان یک شرکت فناور، وقتی وارد فعالیت‌های آرندی یا تعیق و توسعه میشید، نمیتونید که در انتهای اون پروژه‌ای که ممکنه یک سال، دو سال یا مدت‌ها زمان ببره، نهایتاً آیا به نتیجه مطلوب دست پیدا میکنید یا نه.
بله.
این زمینه‌ها به دلیل ریسک‌های مختلفی که وجود داره، پیچیدگی‌های فنی، ریسک‌های بازار، رقبای مختلفی که در بازار وجود دارند، معمولاً دولت‌ها میان کمک می‌کنن که این ریسک ها به نحوی پوشش داده بشه. اصطلاحا در این زمینه ها ما با شکست مکانیزم های بازار مواجهیم و دولت ها در این زمینه ها کمک میکنن که این ریسک ها پوشش داده بشه، یا به تأمین هزینه ها کمک میکنن، یا به انهای مختلف حمایت هایی رو برای شرکت هایی که در زمینه های تعیق و توسعه وارد میشن و فعالیت میکنن سعی میکنن که ایجاد بکنن. این از این جهت مهمه که بار اصلی اقتصاد کشورها بر روی دوش شرکت های تولیدی و فناور هست و اونها در این فشار رقابت سختی که در عرصه اقتصاد جهانی وجود داره، اگر به نوآوری و تعیق و توسعه دست نزنن، قطعاً از عرصه رقابت حذف میشن.
درست.
این یک مسئله جهانیه، یعنی دولت‌های مختلف مکانیزم‌های خودشون رو تو این زمینه دارن و معمولاً سیاست‌های مختلفی قابل مشاهده است که توسط دولت‌ها داره دنبال میشه. تو کشور ما به دلیل اینکه به هر حال با یک شاید مسائل پیچیده مختلفی در زمینه‌های اقتصادی مواجه هستیم، لازم بوده که بسته‌های در واقع حمایتی ویژه‌ای تو این زمینه طراحی بشه. خوشبختانه از دو سال گذشته که قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس به تصویب رسید، ما یک بسته حمایتی بسیار خوبی رو برای حمایت از فعالیت‌های تعیق و توسعه پیش‌بینی کردیم و جزء معدود قوانینی بود که بلافاصله بعد از تصویب قانون تمام آیین‌نامه‌های اجرایی قانون هم توی دولت به تصویب رسید و ما الان یک کتابچه مفصل داریم از آیین‌نامه‌هایی که ناظر به قانون جهش تولید دانش‌بنیان به تصویب دولت رسیده و خوشبختانه بخش‌های مختلف دولت هم دارن همکاری می‌کنن که این دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها بتونه اجرایی بشه. یکی از مهمترین اونها همین موضوع تعیق و توسعه هست که خوشبختانه تو برنامه امروز شما بهش توجه شد. ما یه ماده‌ای داریم، ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، که بر اساس این قانون تمام هزینه‌های تعیق و توسعه شرکت‌ها، چه شرکت‌ها و صنایعی که دانش‌بنیان محسوب میشن، چه صنایعی که اساساً ممکنه دانش‌بنیان هم نباشن. ما صنایع بسیار بزرگی در کشور داریم که اینا ده‌ها ساله دارن فعالیت می‌کنن، صنایع سنتی و مادر هستن و اینها ممکنه حتی واحد تعیق و توسعه تا الان نداشته باشن.
بله.
ولی اگر وارد فعالیت‌های تعیق و توسعه بشن و هزینه های تعیق و توسعه رو در دستور کار خودشون قرار بدن، این هزینه ها رو میتونن به معاونت علمی اعلام بکنن. معاونت علمی فناوری هزینه ها رو بررسی میکنه، اون مواردی که در چارچوب هزینه های تعیق و توسعه باشه که من دیدم توی پادکستی که در واقع الان پخش شد بهش اشاره شد، این موارد رو ما میتونیم به سازمان امور مالیاتی معرفی بکنیم و از برجمع مالیات شرکت کسر میشه. این در واقع سیاست یا این مکانیزم رو اصطلاحاً بهش میگن آرندی تکس کردیت یا اعتبار مالیاتی تعیق و توسعه.
بله.
که در واقع شاید بهترین و اثر بخشترین ابزاری باشه که دولت‌ها برای حمایت از تعیق و توسعه تونستن ایجاد بکنن. ده ها کشور این مکانیزم رو دارن، البته بسیاری از کشورهای دنیا این مکانیزم رو ندارن. ما خوشبختانه جز اون کشورهایی هستیم که در دو سال اخیر این سازوکار رو ایجاد کردیم و تا الان صدها که به اصطلاح شرکت هم دانش بنیان هم صنایع غیر دانش بنیان تونستن از این مزیت در یک سال اخیر استفاده بکنن و به نظرم واقعا فرصت خوبیه. یعنی الان علارغم همه ناترازی‌ها، همه فشارهای اقتصادی که هم رو دوش جامعه هست، هم دولت‌ها با عدم توازن درآمد متأسف